بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بعضی از مسائل مهم حکمت متعالیه رو بعد رسوندیم، چند تایی هم باقی مونده، اینا رو عرض بکنیم تا برسیم به بررسی اجمالی از آثار صدر المتعالیین. یکی از کارهایی که صدر کرده در بحث علیته، در بحث علیت که در جلد دوم اسفار مطرح شده، من ندارم اون امهات بحثش رو میگم، اینو نقطه حساسی که بگم، ولی خیلی ریزکاری های ابتکاری فراوانی در همون بحث داره تا میرسه به اینجا که مسئله علیت رو به تشعان برمیگردونه و در بحث علیت در واقع در نهایت حرف آیون و عرفا رو میپذیره که علیت، علت و معلول ما در عالم واقع نداریم و مسئله به تشعان، شأن و زیشان، تطور و تجلی به اینها برمیگرده. حقیقت نظام هستی بر اساس تجلی و تشعان سامان پیدا میکنه. در این بحث منعطف میشه به نظرات آیون عرفا. خب از سلسله بحثایی که ایشون مطرح کرده در بحث نفسه، میدونید که ایشون در بحث نفس کارهای عمده‌ای رو انجام داد، از جمله اونها مسئله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفسه. میدونیم نظرات مختلفی در این بحث وجود داره. بعضی ها مثل افلاطون و اینها قائل شدن به قدم نفوس، درسته؟ این اصلا نفس رو حادث نمیدونن، اصلا اون چرا که منصوب است به افلاطون نفس رو حادث نمیدونن. نفس قدیم بود، ازلی بود، از این ورم تا ابد هست. توجه کردید نفس رو به این شکل در نظر میگیرن. اما حکمای اسلامی با آمدن صدر المتعالیین دو دسته شدن. از جهت اینکه نفس حادث است همه متفقن که نفس ناطقه انسانی حادث هستش، اما این حدوث رو دو جور تحلیل کردن. مشا که همین تازه در عبارت ابن سینا در آخر نمط دوم اشارات داشتیم، مشا معتقد است که نفس در واقع حادث است مع حدوث بدن، مع حدوث بدن، یعنی بدن که حادث شد در همون لحظه نفس هم حادث می شود. یعنی بدن انسان وقتی به تصفیه کامل رسید در چهار ماهگی مزاج اعدلش که مزاج اعدل جسمانی که پدید آمد، نفس هم حادث می شود، اما نه از دل این جسم برخیزه بلکه به او افاضه می شود. توجه کردید؟ افاضه نه، یعنی نفس حادث است مع حدوث بدن. این نظر مشاست. اما صدر المتعالیین یکی از بهترین نظریات خودش رو در باب نفس ارائه داد و قائل شد که نفس ناطقه، نفس انسانی حادث است اما به حدوث بدن. یکی از بهترین کارهایشون است، مبتنی بر خیلی نظرات دیگریشون مثل حرکت جوهری. بر اساس حرکت جوهری آلای ماده مرتب جوهرش که داره تغییر میکنه به طرف کمال که داره میاد، در یک مرحله به حدی میرسه که یک حقیقت جسمانی رو پدید میاره که بالقوه مجرده. که وقتی مثلا در چهار ماهگی این نفس انسان به اون بچه ملحق میشود، حالا این تعبیر ملحق و اینا رو نباید بگیم، این چه نفسیه؟ نفسیست بین جسمانی، مجرد نیست، بالقوه مجرد است و بالفعل مادیه. نفس انسان رو بالفعل مادی تلقی میکنه، سلام، بالفعل مادی تلقی میکنه. بله، بعدن بر اساس حرکت جوهری و در واقع تحولاتی که در این نفس جوهری روی میدهد، آرام آرام از عقل هیولانی این سیر ادامه دارد تا به عقل بالفعل و عقل بالملکه و عقل مستفاد و امثال اینها برسه تا مراتب عالی تجردی رو بخواد طی بکنه. بنابراین نظریه صدرا در بحث نفس راجع به این استش که نفس حادث است به حدوث بدن، یعنی بدن و جسم به مرحله میرسه بر اساس حرکت جوهری حقیقتی رو پدید میاره که این حقیقت در ادامه تکاملهای خودش و سیر حرکت جوهری خودش به نفس انسانی منتهی میشود. این نظریه است که بسیاری از مشکلات رو در بحث نفس میتواند حل بکنه. یک سوالی ما از صدرا طبیعتاً پیدا می‌کنیم و اون اینه که هم کلمات بسیاری از بزرگان حکمت و هم کلمات شریعت مشعر به این استش که نفس قبل از این که در بدن باشه در عالم ارواح بوده، بحث قدم ارواح نه تنها از افلاطون و بزرگان اهل حکمت اومده، در شریعت ما هم روایات فراوانی داره. مثلا در روایت هستی که مثلا 2000 سال قبل از اینکه این بدن باشه این روح مثلا بوده. اینها رو چه باید بکنیم؟ این سنخ از کلمات رو باید چه بکنیم؟ تحلیل زیبایی صدرا بر اساس اون جسم روحی گفته، تحلیل زیبایی از این مسئله ارائه داده که حالا در جای خودش مفصل این نکته رو بحث کرده و بهش پرداخته و در اونجا خلاصهش این استش که ایشون معتقد میشه نحوه تحقق نفس در قبل از این که در این بدن باشه، نحوه تحقق نفس در عوالم دیگر در غوث نزول به معنای نحوه تحقق معلول هستش در علت خودش. یعنی از حیث این که در علل خودش هست روایات اشاره به اون داره. الا نفوس کمل جدا میکنه. نفوس جزئی داریم، نفوس کمل داریم. نفوس جزئی قبل از اینکه در بدن باشه چجوریه، سرگذشتش به چه نحو وجود دارن، نفوس کمل چجوری هست، این مباحث روشون مطرح کرده و تقریبا به نظر موفق میرسه که تونسته سامان برسونه این نکات پراکنده‌ای که این ارتباط با مباحث شریعت هم پیدا میکنه. بله؟ زمانی نه دیگه درست میشه. از بحث‌های دیگری که در باب نفس مطرحه این قاعده است که ایشون خیلی بهش پرداخته که ان نفس و فی وحدتها کل القوا. این مسئله در مسئله شناخت، ادراک، تحلیل هستی شناسی که ایشون راجع به مسائل نفس میده خیلی اثر داره. البته خود ان نفس و فی وحدتها کل القوا را چند جور میشه تحلیل کرد. این چند جور تحلیل هم ایشون استفاده کرده. ان نفس و فی وحدتها کل القوا. یک تعبیرش این است بعدا ما تو قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء هم شبیه همین رو داریم. ان نفس و فی وحدتها کل القوا، یه بار اینی که نفس در مرتبه نفس خودش همه قوا رو مندمج در خودش داره که این میشه نحوه تحقق کثرت در وحدت. نحوه تحقق کثرت در وحدت یعنی در مرتبه ذات نفس همه قوای مومادون درش هست، میشه به نحوه کثرت در وحدت. و یه بار منظور این استش که نفس، خود این نفس با اینکه یک حقیقت واحد هست خودش رو در تمام مراتب پایین ریخته. توجه کردید؟ این میشه نحوه تحقق وحدت در کثرت، به نحوه وحدت در کثرت. هر دو تا هم مراد ایشون هست که میگه ان نفس و فی وحدتها کل القوا. کل القوا نفس، همون نفس با وحدتش تیک تیک نمیشه، با وحدتش در مرحله عقل هست، در مرحله خیال هست، در مرحله حس هست، تا این سر انگشت هم میاد. لوازم عجیبی این نظریه داره که بعضی از این لوازم رو خود صدرا هم نگرفته. یعنی این حرف رو اگه ما به این شکل پیاده بکنیم باید ایشون حرف شیخ اشراق را در ارتباط مستقیم با اشیا، ارتباط مستقیم نفس با اشیا قبول بکنه این حرف را. کما اینکه قبلا هم عرض کردیم بعضی از آدرس‌ها تو اسفار هست که ایشون میگه چجور نفس علم حضوری داره به خود بدن، نفس علم حضوری به چیزهایی که متصل به بدن هستش هم خواهد داشت. گفتیم این نظریه نظر رسمی صدرا نیست، با برخی از مبانی صدرا مثل همین قاعده ان نفس و فی وحدت کل القوا کاملا سازگاری داره و باید به اینجا کشیده بشه. برخی از جاها این کلمات هم داره ولی نظر رسمیش در باب ادراک محسوسات این نیست. این سه تا کار عمده است که ایشون در باب نفس مطرح کرده. کارهای ریز ابتکاری فراوان هست ولی سه تا کار مهم ایشون در باب نفس اینه. میرسیم آرام آرام به مباحث دیگری هست. من خلاصه اونو ماچ میخوام بگم. بحث معاد. در بحث معاد هم خب وقتی جلد 9 اسفار رو دوستان که نگاه بکنن و ببینن تمام مباحثش میبینی در هر بحثی وارد میشه ابتکاراتی رو تغییرهای نوعی به خرج داده. اما از مجموعه مباحث معاد سه تا نکته مهم قابل پیگیریه. یکی بحث تناسخ، یکی بحث معاد جسمانی، یکی بحث انقطاع عذاب. این سه نکته مهمه. در بحث تناسخ و معاد جسمانی انصافاً صدر را هنرنمایی های ویژه خودش رو در این دو تا بحث به خرج داده و معضلات زیادی رو حل کرده. در بحث تناسخ هم همینجور، قبلا هم یه اشاره هایی کردم، چون مسئله تناسخ در کلمات اون حکمای قدیم و استوانای حکمت به شدت وجود داره و خودش این کلمات به خوشبینی شیخ اشراق به اونها مجبور کرده شیخ اشراق رو که به این سمت سو بره و شواهدی از آیات و روایات بیاره بر تناسخ، بر مسئله تناسخ. حالا انواع تناسخ و اون بحثا در جا خودش باشه. و شیخ اشراق به حدی به جایی رسیده که میگه ادله طرفین از هر دو طرف به جایی نمیرسه، نه اون کسانی که مبطل تناسخ هستن نه اون کسانی که مثبت تناسخ هستن. یه سری ادله اونور، یعنی شیخ اشراق در نهایت نتوانسته این مسئله رو به سامان برسونه و ابراز هم کرده که در کجا وایستادن. البته میگه برداشت من از ادله طرفین اینه که عده هم اینا ادله دارن هم اونها ادله دارن و من به اینجا نرسیدم که اینا رو حل و فصل بکنم. اما صدر را تحلیل زیبایی از بحث تناسخ داره، مسئله تناسخ برزخی را مطرح میکنه، یعنی مصانه خاصش با بحثایی که ایشون در مواد جسمانی داره، تحلیل در تجارت برزخی داره و توضیح میده که چرا در کلمات اون بزرگان مسئله تناسخ به این شکل جلوه کرد و شواهدی میاره از کلمات عرفا که اساسا از بس مکاشفه برای بعضی از اینها واضح و روشن بوده که اون چی که در عالم برزخ میدیدن گویا که در عالم ماده دارن میبینن و لذا وقتی که چیزهایی که میدیدن احساس میکردن در عالم ماده داره روی میده و خلطهای فراوانی از این نایه پیش اومد در حالی دیگران نمیدیدن و شواهد و قرائن بر این که این تو عالم ماده داره روی نمیده بلکه در عالم دیگری است فراوانه. منتها چون توجه عقلانی به بحث نکردن، زوایای کار نگاه نکردن، صرف شهود خودشون رو ابراز کردن، این مشکلات برای بعدی‌ها فراهم شده که احساس بحث تناسخ بکنن. این حل خیلی جالبه، یعنی کسانی مثل در هند، در چین، در جای دیگر غالب تناسخن، کلماتشون از قدمای خودشون میگیرن، بزرگان خودشون میگیرن. این نحوه از تناسخ و این هشدار و برای اونها هم خیلی میتونه مؤثر باشه. در بحث تناسخ ایشون یه کار جدی میکنه. در بحث معاد جسمانی که سیر تاریخیشو فی الجمله قبلا عرض کردیم، بحث معاد رسما درسته که مشاع و کمای مشاع معاد جسمانی رو قبول میکنن ولی نمیتونن تحلیل عقلانی ازش بدن. هر چی تحلیل میکنن تحلیل روحانی در میاد، معاد روحانی در میاد و این مسیر ادامه پیدا میکنه تا صدر متعلقین که ایشون میگه من به برکت تأملات فراوان در آیات و روایاتی که راجع به معاد بحث کرده توانستم بحث معاد جسمانی که رسما همه شرایع گفتن و اسلام متذکر شده اون رو تونستم حل بکنم به نحوی که با قواعد علمی و عقلی و فلسفی هماهنگ باشه و مشکلی ایجاد نکنه. همینجا من این رو عرض کنم، بحث تجرد خیال، این یکی از کارهای مهم صدراست. این بحث قبلا مطرح هست، یعنی آیا خیال مجرد هست یا نیست یا مادی مطرح، ولی نظریه غالب راجع به مادیت خیال هست، نظریه رسمی مادیت خیال هست. تجرد از کجا شروع میشه؟ از عقل به اون وقت شروع میشه، ولی صدرا با بحث‌های فراوان، یعنی بحث از جمله شاهفردهای کار ایشون است که خیلی استفاده میکنه در بحث نفس، در بحث ادراک، در بحث همین عرض کردم مباحث نفس و تا میرسیم به بحث تجرد نفس، بقای نفس بعد از بدن و مسائل معاد و بسیاری از عذابها، تحلیل بهشت جهنم، مسائل بهشت جهنم برزخی، بهشت جهنم فرض کنید در قیامت، بسیاری از این تحلیل ها رو ایشون از باب تجرد برزخ، تجرد برزخی که هم تجارت داره از جهتی و هم از جهتی جسمانیت داره حل میکنه، بحث معاد جسمانیشون. خب از میدونید که از مسائل جنجال برانگیز بعد از صدرا هم همین مسئله هست، بحث معاد جسمانی بعد از ایشون خیلی مورد نقد و ایراد و بحث و اینها قرار گرفت که آیا همون معادی است که شریعت میگوید یا غیر از اون هست. اینم بحث دوم. بحث سوم راجع به انقطاع عذاب هست. خب در بحث انقطاع عذاب میدونیم که در روایات ما هم هست و روایت های شیرینی هم در این زمینه داریم، هر کسی نور ایمان در دل او باشه و ذات او و یک سری مسائلی که حالا مسائل بنیادینی که ما داریم، توحید به اون معنایی که میگیم درش باشه، بالاخره اهل نجاته، بالاخره اهل نجاته. حالا چه مدت، چه جور عذاب باشه، چه اینها بحث های جداگانه است که آیون مطرح کرده، بحثم اینا، من در اون فضا نیستم. بس راجع به اینه که آیا خلود در عذاب دردناک هست یا نیست؟ به صورت جاودانه، به صورت جاودانگی و ابدی، به صورت ابدی در عذابی که درد همراهش باشه، علیم باشه، عذاب علیم، آیا به نحو ابدی اینجور هست یا نیست؟ این بحثی است که آیون عرفا مطرح کردن و نظریه‌ای که آیون عرفا دادن و محی الدین ابن عربی به صورت گسترده در آثار خودش ازش بحث کرده، مسئله انقطاع عذاب هست که عذاب حتی بر اون کسان روی که مخلد در عذابن، این خلود در عذاب میپذیره. میگه کسانی ما داریم که خلود در عذاب دارن، خالدین در جهنم هستن، درسته این هست، اما آیا عذاب به نحو علیم تا ابد ادامه داره؟ ایشون بر اساس یک سری شواهد روایی و بر اساس مشاهدات خودش و بر اساس تحلیل هایی که راجع به خداشناسی و همسان اینا هستش معتقد میشه که چون این عذابی تا ابد ادامه نداره، بلکه عذاب تبدیل میشه به عذب، توجه کردی؟ گوارا میشه براش. البته نه گوارا اون گوارایی که مثلا در بهشت مینوشن، ولی به نحو همون عذابی رو که در ابتدای امر هست به اون شکل نیست. و صدرا و حالا بحثا شده، نمیخوام الان تو اون فضا برم جبله انسان چجوره، چجور میشه این، حالا در جای خودش بمونه. خیلی بحث کردن این رو که این مسئله رو در واقع به شریعت و چیزهای دیگه، تناسبهایی که شواهد اینها بحثا، از کارهای اساسی که صدرا کرده این که این نظر رو هم تثبیت کرده در معظم آثار خودش، الا کتاب حکمت عرشیه که در حکمت عرشیه این نظر رو قبول نکرده و مسئله انقطاع عذاب رو به اون معنا نپذیرفته. در اسفار هست، شواهد زیادی داره که مثلا خود اهل جهنم با آتش بازی میکنن، در روایت هست که با آتش بازی میکنن، مثلا یه چنین چیزهای این روایت هست، روایات دیگه هست. بحث مهم بحث سبقت رحمتی غضبی هست، غلبه رحمت حق، اینا رو با چی کار بکنیم؟ ما این بحث مرتبط میشه با بحثای ما در خداشناسی، مرتبط میشه اونجا با آیا ما شر مطلق داریم، با بحثی با بعضی از بحثای فلسفی مرتبط میشه. بالاخره با چی بگیم؟ حرف چیه؟ آیون نمیخوام بگن عذاب برداشته میشه، یعنی برای اون کسانی که مخلد هستن عذاب هست، یعنی تو مارها میغلطه، تو آتش میغلطه، تو جهنم هست، تو عذاب هست. بعضی از تفاسیر بسیار سطحی از کلمات آیون که میگن آقا اصلا بهش و جهنمی که میگن اصلا این نیست، این حرفا هیچ کدوم درست اصلا صریح کلمات آیون به تکرار به مکرر اینقدر واضح منه، نمیشه این برداشت شده که آقا اصلا آتشی اصلا نیست، این حرفا اصلا در کن کدوم میگه این آیون این حرفا زده، اینقدر واضح ما اصلا هرچی گشتم یکی پیدا کنم پیدا نکردیم. همه جا اینا اصرار دارن جهنم، بهش، همه این مراتب درست. بله مراتبی هست، ما بهشتای عالی تری هم داریم، بهشت ذات داریم، فلان داریم، بحثایی داریم، اینا داریم، همه اینا از آتش هست، خود آتش هست، منتها تحلیلشون از آتش فرق میکنه، ریشه این آتش چیه و چه جور هستش، اون بحثا در جای خودش مطرح هست. پس اینم یکی از بحثای مهم در باب معادی که صدر المتعلمین پیگیری کرده. تا میرسیم حالا مثلا بحثایی که در توحید مطرحه، اولین بحث برهان صدیقینه که برهان صدیقین خب تقریرهای فراوانی شده. چرا بهش میگن صدیقین؟ اصلا این اصطلاح کی شروع شده؟ به نظرم تحقیقاتی هم شده در این زمینه، یعنی پایان نامه هایی هم در این زمینه صورت گرفته. برهان صدیقین که محض صدقه، هیچ گونه شایبه کذبی، این شایبه کذب نه اینکه دیگران صادق، همه صادقند، چون در براهین دیگه حرف غیر هست و غیر یک نوع شایبه کذب میاره، اونها رو برهان صدیقین نگفتن. برهان صدیقین برهانی که صدق محضه. در تعقیب این برهان صدیق و برهان صدیقین اونی که واسطه کمتری میخوره برای اثبات حق، هر چی کمتر بخوره به برهان صدیقین نزدیکتره، درسته؟ تا میرسیم به اونجایی که انسان از خود خدا خدا رو بشناسه، که این هیچ واسطه ای نمیخوره، که این میشه برهان صدیقین. ابن سینا برهان صدیقین پیاده کرده و علامه هم در همین نهایی آورده، مولا صدرام که مفصل بحث کرده. برهان صدیقین ایشون همون برهان امکان هستش، خب بعدیا خیلی نپذیرفتن به عنوان برهان صدیقین. تقریرهای فراوانی شده، شد تا 20 تا 25 نوع تقریر از برهان صدیقین به عمل اومده. تقریر صدر المتعلمین، تقریر خاص ایشون هم مطرح هست، نهایی در همون بحث الهیات ملخص اولش این مسئله مطرح شده. حالا نکته‌ای که می‌خوام در اینجا متذکر بشم در باب توحید اینه که توحیدی رو که ملا صدر در نهایت اثبات میکنه، حتی به نظرم الان دیگه تتبع این الان تو ذهنم نیست، که اون جایی رو که برهان صدیقین رو مطرح میکنه به نظر میرسه که بر اساس تشکیل خاصی عمل کرده، بر اساس تشکیل خاصی عمل کرده، بعد روی تشکیل خاصی طرف دو طرف رو اثبات کرده با معیارهای خاص خودش و چیزهایی که وجود داره. ولی خب ما میدونیم نظریه نهایی صدر المتعلمین، درست مجموعه فلسفی ایشون هم بر اساس تشکیل خاصی سامان پیدا کرده، ولی ما میدونیم نظریه نهاییش تشکیل خاص الخاصی است که در جلسات قبل توضیح دادیم و بحث وحدت شخصی عرفا ایشون برهانی کرده و قبول کرده در جلد دوم اسفار. بنابراین بحث توحید ایشون به بحث وحدت شخصی منتهی میشه و این یکی از ملاک‌های کار، اگر می‌خوایم ببینیم کسی به عرفان نزدیک شده نشده، در دو مسئله است، یکی در روش، یکی در محتوا. در محتوا مسئله اساسی بحث وحدت شخصی است. هر کسی از هر مکتبی میخواد ببینید که مثلا این در وادی عرفان قدم برمی‌دارد یا برنمی‌داره، ببینید در باب توحید آیا به وحدت شخصی رسیده یا نرسیده. اگه وحدت شخصی رو قائل است میشه گفت که عارفه، و ملا صدر در بحث توحید وحدت شخصی رو قائل هست، حرف نهاییش اینه، هرچند بحث تشکیک خاصی هم دامنه وسیعی در فلسفه ایشون داره و در آثار ایشون که الان بسیار همین رو پذیرفتن به عنوان حرف نهایی، ولی خود مولا صدر به این رضایت نداده و بحث رو برده به تشکیک خاص الخاصی. خب این بحث عینیت صفات با یکدیگر و با ذات کارهای زیبایی صدر رو انجام داده دیگه من نمیگم. بحث علم حق که از گردنهای بحث الهیات من اخص است، بحث علم حق خیلی بحث شده راجع به علم حق، جلد 6 اسفار شاید بتونم بگم معظمترین بحثی که اومده بحث علم حقه. علامه هم در بحث الهیات من اخص بحث علم حق نظرات مختلف رو آورده، نظرات فراوانی در این فضا مطرح است، همه باید تحلیل بشه، حل بشه، بحث بشه. ایشون در بحث علم حق هم نظریه ویژه‌ای داره که از یک جهتی با حرفای عرفا فرق میکنه ولی میشه در حرفای عرفا هم پیدا کرد. حالا دیگه باید ببینیم علم حق از دیدگاه عرفا چیه، از ایشون چیه، چیکار باید کرد، آیا به هم نزدیکن، چقدر از هم نزدیکن، نقطه فاصله چیه، بحثایی که ایشون مطرح کرده که و نقطه اساس تو بعضی از آثارش علم اشراقی رو پسندیده. تو بعضی از آثارش هم تو بعضی آثار رسیدیم ممکنه عرض بکنم علم اشراقی را که علم اشراقی رو نسبت به بقیه علومی رو که دیگران گفتن بسیار ترجیح میده که خواجه اصلا همین رو پذیرفته، یعنی نظریه شیخ اشراق در علم حق را که علم تفصیلی حق به همه اشیا درست میکنه، حتی جزئیات که به نحو حضوری حق علم داره، حتی به ریسترین مسئله علم داره و اون مشکلاتی که مشا میگفتن که تغییر جزئیات موجب تغییر داره اونها رو جواب داده. این بحث هست تا اینکه صدرا این نظر رو هم قبول نمیکنه. مهمترین مسئله که در باب علم حق داریم اینه که ما در مرتبه ذات حق علم تفصیلی به همه اشیاء رو درست بکنیم، یعنی علم تفصیلی به اشیاء قبل از ایجاد. تمام اون نظریات دیگری که راجع به علم حق هستش صدرا میگونه همه درست، خداوند اون علوم رو داره، اون نحو از علوم رو داره. سوال ما اینه آیا حق تعالی قبل از ایجاد علم تفصیلی به همه اشیاء حتی ریزگاری یا حتی جزئیات دارد یا نداره؟ این بحثه که خیلی از نظریات این نقطه رو نمیتونه تامین بکنه و ایشون بحث علم اجمالی در عین کشف تفصیلی رو مطرح میکنه. علم حق تعالی به ذات خودش علم اجمالی در عین، چون دیگران نظریات دیگری هم دادن در همین فضا، من نمیخوام وارد اونا بشم، مثلا گفتن علم تفصیلی به ذات و علم اجمالی به ماسوا. ایشون میگه نه، از اینم بالاتر، ما علم تفصیلی به جزئیات میخواهیم. خیلی گفتن از این باب که خداوند علت العلله و همه رو در خودش داره، منتها به نحو استهلاکی اطلاقی در خودش داره، علم تفصیلی به خودش داره و علم اجمالی به ماسوا داره، به همه ماسوا داره. ایشون رضایت نمیده، میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی و این مهمه و اصلا تصورش هم باید دقت بشه که چجور میشه. از یک جهت اجمال داره، از یک جهت تفصیل داره. چی کار باید بکنیم؟ راه پیاده شدن چیه؟ آیا ما مجبور میشیم برای پیاده شدن این حرف همه حرف و عرفا رو بزنیم؟ مثلا در تعیون ثانی و عیان ثابت این حرف رو بزنیم؟ یا مثلا میشه باید جور دیگه تصویر کرد؟ این هم یک مسئله. از مسئله دیگه که در فلسفه ایشون هست بحث الهی من لخصم خیلی استفاده کرده، بحث بسیط القاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء است. این قاعده مهمیه و از بحث بساطت وجود صدرا خیلی استفاده کرده. بساطت و قابل پیگیری هست این مسئله. بحث بساطت بسیط الحقیقت کل الاشیاء رو در بحث علم حق استفاده کرده، در بحث نفس استفاده کرده، در مباحث دیگه نسبت به هر مافوقی نسبت به مادون استفاده کرده و میشود کرد این بحثه. و خود این قاعده رو همچنان که در بحث عن نفس و فی وحدتها کل القوا عرض کردیم در دو موتن می شود پیاده کرد. یکی از جاهایی که صدرا این بحث استفاده در فصل اخیره، در فصل اخیر یا صورت اخیره، چجور صورت اخیره همه ما قبل رو دارد مع الاضافه، این از باب قاعده بساطت. هرچی بساطت وجود بیشتر می شود کمالش بیشتر می شه، از یک جهت سعهش بیشتر می شه. همجوری که در اونجا عرض کردم این قاعده بساطت کلش رو در دو موتن استفاده کردن، یکی بحث وحدت در کثرت، یعنید بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، اینش مهمه. اونی که بغرنجه و خیلی ها در واقع خیلی از افرادی که از عرفان نحوه خاصی میفهمن که در واقع حرف عرفا هم همین نیست و جوری شده که عکس العمل ها از اون طرف هم شدید بشه و حرف نادرستی هستش، فقط این قسمت رو میگیرن بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها مهمه. توجه کردی که با آیات روایات با اینا هم خونی داره. کل الاشیاء و در عینی که کل اشیاء لیس به شیء منها. حالا در جای خودش باید حالا که چیکار باید کرد این رو. پس یکی در بحث وحدت در کثرت از این قاعده استفاده میشه، یکی در بحث کثرت در وحدت. کثرت در وحدت یعنی چی؟ بسیط الحقیقت کل الاشیاء، یعنی مثلا ذات ربوبی وجود بسیط در مقام وجود بسیط همه رو در خودش مندمجن داره. کثرت در وحدت، بسیط الحقیقت کل الاشیاء. این توجه داشته باشید، دو متنی که این قاعده استفاده میشه، از این قاعده استفاده میشه. این یک بحث. حالا چند ریز کاری بگم، بحث جبر و تفویض ایشون بر ممشای در واقع عرفا مطلب رو پیاده میکنه و درست عرفا هم گفتم، ولی بهترین همونجوری که آقای آشتانی هم متذکر میشه در رساله مختلف، در رساله خلق الاعمال، بهترین تفسیر و تحلیل که در میان متکلمین دیگه رو باید آدم ببینه، ولی اونی که همه رو میتونه حل کنه، آیات رو باید میتونه جمع بشه، نظریه عرفاست که ایشون به بهترین وجه رو تقریر کرده. بحث جبر و تفویض در مصفه هست، در جای دیگه مثلا برای بنابر آدرس دادن نیست. بحث خیر و شر رو هم در واقع بر همون مبنا حل میکنه و مسائلی از این قبیل. بسیار خوب، این دورنمای کلی بود از مجموعه کارهای ابداعی که صدر متعلهین توی فلسفه و حکمت متعالی انجام داده. ما اون استخوان بندی های اصلیشو فقط گفتیم و الا آدم بخواد بشماره خیلی میشه. همچنان که خود ایشون در رساله شواهد ربوبیه، رساله نه کتاب، رساله شواهد ربوبیه، حالا در بحث کتاب شناسی رساله شواهد ربوبیه آدم به این جور ذهن میزنه که یادداشت‌های ایشون بوده، گویا اون رو مقدمه نوشتن خود شواهد ربوبیه کرده بود. چه کرده بود؟ فرق داره با این کتاب. در اونجا حالا مگه این کتاب مستقلی باشه اساسا، در اونجا مقدمه که کاملا همون مقدمه شواهد ربوبیه است، الا تغییراتی که اون تغییرات هم برای ما مهمه، این چند جاش تغییر داره، ولی خیلی شبیه به مقدمه شد. خود کتاب خیلی فرق داره با کتاب، با کتاب شد. ولی آدم احساس میکنه ایشون در اونجا میخواست تمام ابداعات خودش رو بیاره به صورت مختصر، بگه این 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 این، و در بعضی از بحث و تقریرها و نوع بحثش جوری که حتی در آثار دیگه هم نداده، این که این آثار تکمیل هم دیگه هستن. بسیار. نکته دیگه که الان میخوایم اینجا عرض کنیم و انشاءالله تا جلسه فردا سعی میکنیم به پایان برسه، بحث بررسی آثار ایشون هست. بحث بررسی آثار ایشون هست. آثار ایشون خب حرفای کلی راجع به آثارش باید زد و ریزیکاری رو هم باید مطرح کرد. یکی از بحثا نحوه نگارش صدراست در آثار خودش که بسیار منشیانه و زیبا پرگنی، یکی از نثرهای بسیار روان و زیبای فلسفیه نسبت به کسان دیگه که قلم زدن، مثل شیخ اشراق، مثل این عمده هایی که ما داریم، خود ابن سینا، آثار ابن سینا، شیخ اشراق، آثار شیخ اشراق، و مثلا میرسیم تا به میرداماد که خیلی عمده. شما این آثار رو نگاه بکنید، هیچ کدوم به روانی و زیبایی تقریرهای صدرا نمیرسه. این خودش قابل بررسیه. توجه کردید؟ بسیار فلسفه رو روان، جوری که انسان وقتی که عبارت رو شروع میکنه همینجور انگار میخواد لیز بخوره بره، توجه. و همین هم بسیار گولزننده است برای خیلی ها. متذکر میشن که مواظب باشید، اصلا متنهای روان این مشکل رو هم از یک جهت میبینید ایجاد میکنه. خیلی جهات حسن هم داره، ولی این جهت رو هم باید متوجه باشه انسان. یه وقت انسان از بحثا خیلی زود مثلا میگذره، میبینید که باید تثبتی که باید داشته باشه به خرج شاید نده. این نکته رو در آثار ایشون میبینیم و واقعا انسان تعجب میکنه، اعجاب برانگیزه. مثلا کتاب مفاتیح، کتابای دیگه که نگاه میکنه چه قلمی با چه سنگینی، و میدونم که اینا رو با سرعت نوشته، ولی این همه توفیق در این همه آثار نمیتونه انسان داشته باشه، و چقدر قلم روان، سنگین، اصطلاحات به جا، جوری که آدم میخواد وقتی خلال هم نکته به نکته، مثلا نحوه نوشتن قدما، همه این که کلمات رو حساب شده میارن، چقدر انسان واقعا اعجاب برانگیز. این نکته هست. نکته دیگه ای که راجع به آثار ایشون هست، تقسیم آثار ایشون هست به آثار نقلی و عقلی. آثار نقلی و عقلی، همونجوری که بعضی از محققین هم گفتن، این تقسیم خیلی تقسیم خوبی نیست، چون که ایشون در آثار عقلیش به آثار نقلی پرداخته، به مسائل نقلی پرداخته، و در آثار نقلی به بحث‌های عقلی پرداخته. این تقسیم هرچند در بد و امر خوبه، یعنی این واقعا میشه این تقسیمو کرد، از جهتی معنا داره، ولی از جهتی هم این تقسیم نباید صورت بگیره. همه آثارش باید عقلی حساب بشه، همه آثارش باید نقلی و شرعی حساب بشه. بله، بعضی ها جنبه فلسفی بیشتره، جنبه شریعتیش کمتره، بعضی ها جنبه شریعتیش بیشتره، جنبه عقلیش چیزش کمتر هست. حالا این نگاه ها رو راجع به آثارشون داشتیم. خود آثارشون هم باید در واقع به آثار مثلا، حالا تقسیمات زمانیش تقریبا مشخص نیست، یک اصول کلیش مشخصه که مثلا این آثار رو در دوره اول نوشته، در دوره دوم نوشته، در دوره سوم نوشته، خیلی هم دقیق نیست این حرف، ولی قطعا اینو بدونیم که تاریخ دقیق آثارش مشخص نیسته. بعضی خواستن استفاده بکنن، مثلا این یک روش بسیار ساده و ناشیانه که مثلا چون در این کتاب اسم کتابای دیگه رو برده پس معلومه بعد از اونها نوشته شده. این رو ما اگر قرینه داشته باشیم نسبت به یک نویسنده‌ای که وقتی آثارش می‌نویسه بر نمی‌گرده به آثارش، توجه کردید، نگاه دوباره نمی‌کنه، خب این حرف خیلی خوبه. ولی راجع به ملا صدرا که ما می‌دونیم شواهدی داریم که برگشته و بعضی از کتابش رو دست زده، توجه کردید، و لذا کتاب اوائل و ما می‌دونیم این کتاب جزء اوائله و می‌بینیم نظرات آخرش هم اومده، توجه کردید، حتی مثلا اسم کتاب‌های دیگر رو مثلا ارجاع داده، گفته به اسفار ما مراجعه، خیلی بدیهیه، برمیگرده به آثار میگه یک نکته رو میدونه قبلا به اجمال گذرانده، میگه مراجعه بکنید به کتاب ما مثلا در اسفار. لذا از این روش‌ها نمیتوان تاریخ درست این آثار رو پیدا کرد. بله بعد از چیز خودش مشخصه که مثلا در اواخر هست، توجه کردید، مثل مثلا مفاتیح الغیب، مثل مثلا شرح تحقیقات ایشون بر حکمت اشراق، اونها معلومی که دارن، بعضی ها بیشتر معلومی که در اوائل میخوره. اسفار خودش چندین مرحله داره، توجه که بعضی ها مال آخرات، بعضی ها مال اوائله، اینا بعد جمع‌آوری کرده به این شکل در اومده. خب این نکات رو باید توجه و تأمل داشت که راجع به تاریخ آثارشون نکنه. خود تاریخ ایشون هم باید دستبندی بشه، یعنی آثار ایشون، آثار درجه اول، آثار درجه دوم، آثار درجه سوم. من دیگه فرصت نکردم که الان ده همون کتاب متابی که میگیم همونجا میگیم دیگه، مثلا اول آثار این به این شکل نبود. حالا اجازه بدید که من فهرستی از آثارشون و با توضیح بسیار خلاصه از کلمات ایشون رو عرض بکنم تا اینکه دوستان یه آشنایی با آثار ایشون لاقل داشته باشن. در کتاب المظاهر الالهیه که از آثار ایشون هست، جناب آقای آشتیانی در مقدمه‌ای که زده آثارشون رو آورده، بعضی آثار هم نیاورده، یه توضیحات اجمالی هم ایشون داده. این کتاب هست، جناب دکتر حسین نصر در کتاب صدر متعلقین شیرازی و حکمت متعالی اونجا هم یک فهرستی از آثارشون میده، و جناب هانری کوربن هم در مقدمه بر المشاعر، مقدمه بر المشاعر که اصلا خود المشاعر اونجا چاپ نکرده، فقط یک مقدمه بزده بر رساله المشاعر ملا صدرا، مقدمه مفصلی است، خیلی زیبا و خوبه، اون مقدمه طول داره، و بعد آخرش ترجمه رساله مشاعر که مال میرزا عماد الدوله هستش، ترجمه، اون ترجمه رو آخرش آورده. در اونجا هم ایشون فهرستی از کارهای صدرا آورده، آقای دانش‌پژوه اینا هم کارهایی کرده. بسیار. حالا من جمله بعد از آثار ایشون رو میگیم تا ببینیم که چه میشه. یکی از رساله ها رساله جناب آقای آشتیانی گفت رساله در اتحاد عاقل و عقل و معقول، ولی خیلی های دیگه دارن رساله در اتحاد عاقل و معقول، یا الرساله فی اتحاد العاقل و المعقول، که توی همین یعنی آقای حامد ناجی اصفهانی و آقای دکتر نصر، همه اینا، هانری کوربن، همه اینا گفتن رساله اتحاد عاقل و معقول. آقای آشتیانی گفت رساله در اتحاد، مهم نیست، من میخوام در اسم گذاری که در اینجا وجود داره. خب این رساله، رساله مهمیه، در همین مجموعه رسائلی که روزهای قبل می آوردیم که آقای ناجی اصفهانی این رو چاپ کرده، در مجموعه رسائل این اومده، رساله اتحاد عاقل معقول، و همون حرفایی که در اسفار زده اینجا زده با یک سری تکمیل‌هایی در اینجا، و مجموعاً رسائل صدرا از جهت اینکه اون نظریه خودش خلاصه می‌کنه میگه خیلی مهمه، و حتی بعضی اوقات تفصیل‌هایی در این رساله‌ها وجود داره که در اسفار نیست. آدم اینا رو باید به هم دیگه ارجاع بده تا در واقع روشن بشه. یکی از اسرار کار این آقایون که مطالب رو در چندین کتاب می آوردن، ترجمه اونجا آوردی، بوتش اینجا آوردی، این تقریرهای دوباره برمیاد، یه مقدار تفاوت برای ما اثر داره، این قلم زدنهای دوباره، مثل اینکه تدریس دوباره انسان میکنه، مثل این مباحثه دوباره میکنه، مثل این مطالعه دوباره میکنه، مطالب یک جور دیگه نمود پیدا میکنه، یک جور دیگه زیر قلم میاد، ممکنه یک نقطه اضافه بشه، اینها از این جهت اثر داره. پس این رساله از این هست که عرض کردم. یکی از رساله های دیگه، رساله در اتصاف ماهیت به وجود، یا الرساله فی اتصاف الماهیه بالوجود. عجیبه که جناب هانری کوربن در صفحه 52 مقدمه بر المشاعر برداشت عجیبی از این رساله میکنه و میگه که در این رساله ایشون برخلاف نظرش در کتاب المشاعر و آثار دیگهش حرف زده، مثلا گویا نزدیک شده به نظرات اسد ماهوی ها در این رساله. عجیب، من نمیم چجوری حالا چجور ممکن یک نگاه سطحی کرده باشن به اونجا. و همین معنا در کتاب نص دکتر نص هم منتقل شده، ولی ظاهرا این قسمت رو خود آقای نص نیاورده باشه ظاهرا، چون که اون کسی که مترجم میگه من بعضی از رساله ها رو گیجون نیاورده اضافه میکنم، لاحال مشخص نگرده کجا رو اضافه میکنه خودش، که ما بدونیم کجا مال نصره دکتر نصره کجا مال خودشه. ممکنه که ایشون از همین فرمایش آقای هانری کوربن گرفته باشه، اون آقای مترجم، اگه از آقای نصر باشه که خب ایشون هم در اونجا همین گفته، گفته که در این رساله برخلاف نظرات دیگه حرف زده، در حالی که به این شکل نیستش. در اونجا در اون رساله راجع به قاعده فرعیه بحث میشه، نظر فخر رازی و دوانی و سیر سند قبلا هم اشاره داشتیم، اونجا مطرح میشه کیفیت عروض وجود بر ماهیت توضیح داده میشه. این آقایون دارن گفتن عروض وجود بر ماهیت، انگار ماهیت اصل گرفته شده، رضا گفتن با نظر دیگه همخوانی نداره، اینجور نیستش. و ممکنه بعضیا به خاطر همین شاید بگن که مثلا اینا جزء آثار اولیه صدراست، اصلا اینجوری نیستش، فضای کار ابن صدرا در اونجا کاملا واضحه و با کلمات دیگه هم همخوانی داره. این هم رساله در اتصاف ماهیت به وجود، نه این یک رسائل داره، من ندارم این رو. در یک رسائل فلسفی صدرا چاپ سنگی چاپ جدید شده، بیروت چاپ جدید، خب اگه بگیریم اون رو خیلی خوب میشه، اون قبلا چاپ سنگی شده بود 1302، حالا اگه چاپ جدید شده باشه خوبه. در حاشیه تصور و تصدیق چاپ سنگی هم اومده، نه در چاپ جدید، در اونجا هم اومده. من ندارم این رساله، یعنی رسائل فلسفی رو خب حالا که فهمیدید میگیرم دیگه، اونجا هست. بسیار، این کتاب دیگه ایشون جواب، یعنی رساله المسائل الجیلانیه معروف شده، جناب ملا شمسای گیلانی که رفیق صدرا بوده، ظاهرا اینجوری ملا صدرا بعد آثار خودش رو بهشون هدیه کرده، مثلا حدوث العالم احتمال داره اینجوری باشه، بهشون داده، ایشون مطالعه کرده، اشکالاتی گرفته، سوالاتی پیدا شده، سوالات رو مطرح میکنه و آخوند جواب میده، ولی جوابش خیلی مختصره ولی مختنمه، که این رو عجبۃ المسائل الجیلانیه، این رو هم کنگره چاپ کرده در عجبۃ المسائل، چون ایشون چند تا عجبۃ المسائل داره، همه رو در یک جا جمع کردن و آوردن، هم اونجا چاپ کرده، هم در مجموعه رسائل که آقای ناجی اصفهانی آورده در اونجا هم مطرح شده. از آثار دیگه ایشون عجبۃ المسائل نصیریه است. جناب محقق طوسی خواجه نصیر سه تا سوال مطرح کرده نسبت به شمس الدین عبدالمجید خسروشاهی، از حکمای زمان خودش، از عناوینی که جناب خواجه میده معلوم میشه که خیلی عظمت داشته پیش خواجه. سوالاتی رو مطرح میکنه، سه تا سوال مطرح میکنه، یک سوال در حرکت، یک سوال در نفس، یک سوال هم در صدور تصویر از وحدته که با مبانی مشاق قابل حل شدن نیست، حتی مبانی اشراق هم قابل حل شدن نیست. این سوالات رو مطرح میکنه، از خود اون شخصی که مورد سوال قرار گرفت آقای خسروشاهی پاسخی تاریخ نقل نمیکنه، و جالبی که بعد از ایشون هم تا زمان خود صدر متعلمیم کسی پاسخ نیمی ما نداریم، آثاری در دست نداریم، مگر در زمان خود صدرا که آقای حامد ناجی نوشته که نوشته که ایشون گفته که دو نفر به این سوالات جواب دادن، یکی صدرا و یکی هم معاصر او میر سید احمد علوی که شاگرد و داماد میر داماد بوده، اونم جواب داده این سه تا سوال رو، و مقایسه این جواب ها خیلی میتونه مؤثر باشه، و ظاهرش اینه که پس در کلمات میر داماد هم این بحث مطرح بوده که شاگردانش بهش پرداختن، توجه کردی؟ این مطرح بوده که ذهن شاگردانش رو بهش منعطف کرده. عجبۃ المسائل سه تا سوال هست، یکی در بحث حرکت، یکی در بحث نفس، یکی در بحث صدور تصرف از وحدت، در این سه تا سوال هست که ملا صدرا بنابر مبانی حکمی خودش این سه تا سوال رو پاسخ میده. اینم در همین مجموع رسائل چاپ شده، در همون کنگره هم تو همون عجبۃ المسائل این رو آورده و مطرح کرده. اینم از اثر دیگه. از آثار دیگه ایشون کتاب اسرار الآیات و انوار البینات است که به همون اسرار الآیات معروف هستش، مقدمه و 10 تا فصل داره، 10 تا مشهد داره، و در این کتاب در واقع مباحث کلی راجع به تفسیر با روش فلسفی و عرفانی قرآن رو مطرح کرده و نظرات عرفانی صدر در اینجا آمده، در این کتاب اسرار الآیات که چاپ هم شده، من ندارم ولی جهان چاپ شده، چاپ جدید هم شده، ندارم نگرفتم. این از آثار ایشون است. از آثار دیگه ایشون اکسیر العارفین فی معرفت طریق الحق و الیقین، اکسیر العارفین در واقع، اکسیر العارفین. خب ابوابی داره جا نوشته آیا آشتیانی، مثلا باب اول در کمیت و قسمت علومه، راجب علوم، بیشترش راجب علوم و معرفت نفسه، بیشتر راجب علوم و معرفت نفسه که این نفس است که محل همه این علوم و معارف میتونه باشه و نکاتی راجب نفس مطرح کرده، راجب بدایات نفس، حقیقت نفس، نهایت نفس، اینها رو مطرح کرده در این رساله، در این کتاب اکسیر العارفین. از رساله های دیگه ایشون الرساله تو فی تشخص، مسئله تشخص که روشنه برای ما، رساله رو در این زمینه نوشته. دهم رسائل، رسائل فلسفی صدر اومده. از رساله های دیگه ایشون که در جلسات قبلا پیگیری میکردیم، رساله تصور و تصدیقه که عرض کردم در همین آقای بیدار هم در همین پایان چیز چاپ کرده، پایان جوهر النظیر چاپ کرده. بسیار خوب. از آثار دیگه ایشون تفسیر ایشونه، کامل نیست ولی تفسیر متفرقی داره بر بسیاری از سوره های قرآنی، مثلا تفسیر مخصوصا بر سوره فاتحه خیلی مهمه، تفسیر بر سوره فاتحه، بخشی از بقره، آیه نور، سوره یاسین، واقعه، حدید، جمعه، سوره سجده، طارق و سوره های دیگه رو تفسیر کرده و این کتاب مشهون است از آرا و افکار عرفانی آخوند صدرالمتعالین و در اینها اینجا هم میتونیم هم بحث های فلسفی و عرفانی رو ببینیم و هم اینکه روش تفسیریشون رو متوجه بشیم که برخوردشون با آیات و روایات به چه نحو هست. خب این که چاپ شده، آقای بیدار چاپ کرده، دارن در 10 جلد باشه، دارن 10 جلد، 7 جلد، نه نه همینی که آقای بیدار چاپ کرده، 7 جلد. خب بسیار خوب، 7 جلد چاپ شده، بسیار بسیار خوب. از کتاب های دیگه ایشون همون التنقیح فی المنطقی که ما بهش پرداختیم قبلا، التنقیح فی المنطق، که یک اسم دیگری که بعضی اومد اللمعات المشرقیه فی المباحث المنطقیه، این اسم دیگر همین کتابه، در مجموعه رسائل آقای ناجی آورده اللمعات الاشراقیه، آقای نصر آورده اللمعات المشرقیه، آقای آشتینی آورده اللمعات المشرقیه، ولی به نظرم میرسه اللمعات الاشراقیه بهتر باشه، چون خود کتاب چی اشراق اشراقه و بعد هر اشراقی هم به چند لمعه تشکیل میشه، لذا میشه اللمعات الاشراقیه، ظاهرش اینجوری باشه بهتر باشه، اللمعات الاشراقیه به مباحث منطقیه. توضیح دادم راجع به اون رساله که کلمات شیخ اشراق رو هم آورده در اونجا و پسندیده و دیگه مهمه، اون رساله هم مهم هستش. بعضیا متاسفانه تنقیح باهای گرد آخر نقل کردن، از تنقیح منطق، این تو بعضی از رساله های نسخه ها بوده، یعنی از تنقیح را که با ه با جیمی بود باشه با ه چند آخر نوشته شده، آقای دانش‌پژوه این رو منتقل کرده و بعد بعدی ها مثلا آنری کوربن تو همون مقدمه برمی شده همونجوری آورده، تنقیح آورده، یعنی با ه گرد آخر به این شکل هم آورده، با این همه تبحری که ایشون مثلا تو کارها داره، ولی بعضی وقتا اون تعجب می‌کنه که چطور نه اینجا ها نه جای دیگه، بعد ایشون دیده اینجا رو نگاه کرده، مثلا اون بحثی که فرض کنید که ایشون گفته که در همون نقطه‌ای تازه گفتم، من به نظرم منشأ آقایون دیگه ای گفتن به اونجا ختم میشه که ایشون در این رساله چجور میگه وجود عارضه بر ماهیته، دقت کردید با توجه به مباحثی که ایشون در نظریات رسمی خودش داره، این نکاتی رو برای ما روشن میکنه. خب این یک رساله، این رساله یکی رو بگم که تمام بشه، یکی از رساله های خب اینا که گفتیم الان این بحثو کردیم، خب تفسیرشون خیلی مهمه، اسرار آیاتشون خیلی مهمه، بعد خب این بس بقیه همه اینا قابل استفاده و تأمل و دقت هست، ولی از آثار مهم ایشون تعلیقات بر حکمت الاشراقه. حالا این کتاب میدونید که مزیت این کتاب، من قبلا هم عرض کردم که مزیت این کتاب اینه که نظرات سه مکتب با هم مقایسه شده، چون شیخ اشراق حرفاش ناظر به مشاست، صدر هم ناظر است به هم مشا و هم اشراق، لذا نظرات ایشون در اونجا کاملا آدم میتونه واضح بکنه که نظر مشروع چیه، نظر اشراق چیه، نظر حکمت متعالیه چیه. این از خوبه و از آثار آخر ایشون هم هستش و از این جهت هم دارای مزیت هست، خیلی مهمه، زیاد چاپ جدید نشد تا حالا، درسته؟ آره خیلی واقعا بهش احتیاج هست، اونجا همون چاپ سنگیه، خیلی در واقع چاپ سنگی که در اطراف شهر حکمت اشراق ملا قطب هست، تصحیحش رو حضرت استاد حسن‌زاده در واقع تایید میکردن، ولی که بد نخواد نمیتونه بخونه، خیلی باید با ضرر و این چیزایی دیگه، آدم ببین. خب در اون کتاب هست این نکته، و نکته مهمی که جناب هانری کوربن بهش متفتن شده اینه که این حواشی تعلیقات، تعلیقات برای چیه؟ تعلیقات بر شرح حکمت الاشراق ملا قطبه یا تعلیقات بر متن حکمت الاشراقه؟ من اینجوری که همجوری یه جمله نگاهی کردم دیشب که نگاه میکردم ببینم از این جهت ببینم قوله و قوله به کی میخوره، حالا دوستان اینو پیگیری بکنن که چجوری هست. من این قوله اصلش اینا تعلیقات بر حکمت الاشراقه، ولی لابلا اشاره به کلمات لابلا که میگم یعنی به صورت تعلیقه مستقل، ولی هر جا مستقل میشه میگه قول الشارح یا میگه قال الشارح، ولی بقیه جا که میگه قوله قوله منظور همون متن حکمت الاشراقه. این نکته خیلی مهمه، چون آقایون همشون تقریبا این آقایون میگن تعلیقات بر شرح حکمت الاشراق ملا قاسبه. اگر این حرف سامان پیدا بکنه به نظر من آقایونی که میخوان چاپ کنن، چون شرح حکمت الاشراق خیلی مفصل میشه، بعد حواشی مرزدن بیان مثلا میگن خیلی زیاد میشه، مثلا خیلی راحت اینه در واقع خود متن حکمت الاشراق رو چاپ بکنن و با حواشی ملا صدرا، خیلی خوب میشه، یعنی خیلی کار میرسه. این نکته طولانی شده، باید من تمام بکنم بعد هستم خدمتتون. السلام علیکم و رحمت الله.